جلسه سرفصل سوم نظراتتون راجع به نقاشی، یعنی راجع به کاری که میکنید، رابطه شما و کار هنری که دارید میکنید. و اول سوال من اینه که نقاشی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کارو میگیرید؟
ببینید، وقتی یه آدمی مثل من این همه سال نقاشی میکنه، من 2 سالم بوده که مداد دستم گرفتم، طبیعیه که خب یک موقعی هم مثل یک آدمی که تازه شروع کرده به نقاشی، این افکار به کله آدم خطور میکنه که اصلا نقاشی چیه، چی کاری که میکنی چیه است. ولی شما انقدر آغشته این با این عملی که انجام میدین که بعضی موقع این سوال براتون کاملا بی‌مفهوم میشه. یعنی من اصلا تصورش نمیتونم بکنم که نقاشی نکنم. من اگه حتی تو اتوبوس، تو هواپیما، تو قطار، هر جا میشینم یه تیکه کاغذ، یه خودکار چیز دستم هست، یه سری کارا میکنم. اگرم هیچ امکانات نقاشی نداشته باشم، حداقل توی فکرم مرتب دارم یه چیدمانهایی میکنم، یک بومی رو دارم پر میکنم، به ایده فکر میکنم، به کمپوزیسیون، به اینکه شاید سبک کار رو به کل عوض کنم، به همه اینا فکر میکنم. این تعریف کردن نقاشی یا اینکه عملکرد نقاشی مثل تعریف کردن و توجیه کردن خود کلمه هنره. هنر رو به عناوین مختلف توصیف کردن، توجیه کردن، تعریف کردن. ولی حتی به عنوان کسی که تولید کننده آثار هنری هستین، خیلی اوقات 98% این تعاریف به نظرتون مبتذل و بی‌معنی میاد. تولستوی میگه بازیه. انواع اقسام تعاریف هست. یه تعریف هست مثلا انس فیشر تو کتابش به نقل از پیت موندریان، نقاش هلندی، نوشته که من اون تعریف رو خیلی دوست داشتم. و اون تعریف این بود که هنر وزنی است که برای برابر کردن عدم توازن بین اقتصاد و معنویت جامعه پدیدار میشه. ما اگر که تمام رفتارهامون رو منشأش رو در شرایط اقتصادی و شرایط معنوی جامعه ببینیم، طبیعتاً متوجه میشیم که در برخی موارد یک عدم توازن توی هر انسانی به وجود میاد. آدمی که پول زیاد داره و از نظر معنوی ضعف داره، محتاج به یک چیزیه. و بالعکس، آدمی که فقیره از نظر معنوی شاید خیلی آدم متوازنی، شاید محتاج به یک چیزی باشه. بنابراین این تعریف موندریان رو من خیلی بهش فکر کردم، فکر میکنم. و در این که من عرض میکنم خدمتتون اینه که نقاشی شون به هر حال یه هنره، شکی درش نیست. برخلاف خیلی از تولیداتی که در جامعه میشه و هنر نیست، ولی ما به غلط اسمش رو هنر میگذاریم، ولی هنر جزء هنرهای چندگانه است، هفتگانه است. و به همین دلیل من ارتباطش میدم این تعریف رو با اینکه به چه دلیل نقاشی میکنه. ولی شاید یک تعریف دیگهش این باشه که یک نقاش آدمیه که یک تشنگی خاصی به سوی زیبایی داره، کشف زیبایی ها. یعنی علخصوص من تو کار آدمی مثل من که اگر بخوایم تاریخ هنر نقاشی رو از عنفوان مدرن دو بخش تقسیم کنیم، نقاشی مدرن از بعد زمانی که 1906 پیکاسو دوشیزگان اوینیون رو میکشه و یک تحول بزرگی در نقاشی ایجاد میکنه، یکم دیرتر جاکومتی شروع به کار میکنه. جاکومتی بخش سیاه زندگی رو میبینه، تنهایی رو میبینه، مرگ رو میبینه، چیزهایی رو که هر کسی زیاد علاقه من نیست راجبش صحبت بکنم. پیکاسو برعکس خیلی کاراش زنده است، در این حالی که موضوعات تلخ رو هم نقاشی میکنه، جنگ، مرگ، همه اینا رو میکشه، منتها پیکاسو در مجموع کارش خیلی زنده تره، شاد تره. اگه بخوایم اینطوری حساب بکنیم، راجبش چی صحبت میکردم که رفتم این مثال رو زدم؟ راجب این که چرا نقاشی میکنم من، به هر حال کار من اگر ردبندی بخواد بشه، بیشتر میره به طرف اون سیستم جاکومتی، یعنی تمرکز روی تنهایی، استراب انسان امروزی و غیره. حتی یه روزنامه‌نگار آلمانی میشل شمیتز توی یک مقاله ای راجع به کار من نوشته بود که تو بطن کارهای من آدم حس میکنه دفاعی از حقوق بشر توش نهفته یا پنهان شده. البته من آدم زیاد چیزی نیستم، یه طرفه نیستم که بگم که کدومش درسته کدومش غلطه. برعکس آدمهایی که اصلا این روندها رو ابتکار کردن، اختراع کردن، مثلا پیکاسو راجع به جاکومتی خیلی بد حرف میزد، میگفت این آدم مثلا مریض بود بره تیمارستان. به هر حال در مورد اینکه خود من چرا نقاشی میکنم زیاد نمیتونم توجیه کنم، توصیف کنم، برای اینکه کاری که همیشه کردم. خیلی به ندرت شده که نقاشی نکنم. شاید توی صحبت قبلی اون من خدمت رو عرض کردم که دو مورد بوده که مثلا من یه سالی کار نکردم، ولی دست‌های من و انگشت‌های من همیشه در حال لرز هستن تا مداد دستم بیفته و شروع به کار بکنم.
شما یه اشاره کردیم به بحث وجه اقتصاد و وجه معنویت.
بله بله.
حالا من می‌خوام از این استفاده کنم.
درسته.
برم به دنیای خیال و دنیای واقعی.
بله.
شما با من یک هنرمند دارای یک دنیای خیال هستین که منجر میشه به این آثار هنری. در این حال هم تو جامعه زندگی میکنیم، ماهی تفاوتمون با دنیای واقعی رو برو هستید.
بله.
میخوام ببینم بین دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره و چجوری بین این دوتا تعادل رو برقرار بکنید.
ببین دنیای خیال فکر کنم خیلی نزدیک باشه به دنیای رویاهامون یا حتی به کابوس هامون. دنیای واقعی هم از فلسفی روش بحث زیاد میشه. ما واقعیت رو نمیدونیم واقعا وجود داره به اون صورتی که میبینیم یا نمیبینیم. یه بحث خیلی ابتداییه توی فلسفه. بنابراین یک مشکله یا یک پوان مثبت در مورد نقاش و نقاش جماعت یک دنیای خیالی و رویایی یا کابوسی دارن که این رو به خاطر حرفه‌ای که دارن، به خاطر کاری که انجام میدن، خواه ناخواه با تاریخ هنر مرتبطش میکنن. زیباترین کابوس‌های دنیا نقاشی شدن و زیباترین رویاهای دنیا نقاشی شدن. یه مثالی یه نفر زدش خیلی جالب تو کتاب من، آقای فکرم آقای جعفری کیارست نمیشتن، موقعی که ترنر نقاش انگلیسی مناظر انگلستان رو میکشید، یه ده طرفدار داشت، یه ده آدم ها مخالفش بودن. یه مخالفی میاد به اسکار وایلد که همزمان بوده باش، میگه آقا این آسمون هایی که ترنر میکشه اصلا وجود نداره تو انگلیس، اصلا آسمان انگلیس به این زیبایی نیست. طرف بهش جواب میده، میگه از وقتی ترنر آسمان انگلیس رو میکشه آسمان انگلیس زیباتر شده. بنابراین این من فکر کنم این قاعده در تمام موارد هنگام کار انسان رو تعقیب میکنه. یعنی شما از زشترین پدیده‌های چه طبیعت چه اجتماعی به عنوان نقاش در واقع یک چیز زیبایی رو به وجود می‌آورید. این همه تابلوهای جنگ نقاشی شده که در این حالی که همه ما می‌دونیم جنگ چیز وحشتناکیه و به قول برت برشت اولین چیزی که در جنگ می‌میرد واقعیت است. ولی با تمام تفاصیل نقاش‌ها جنگ رو خیلی زیبا نشون دادن. بنابراین اینو من عرض می‌کنم خدمتتون برای اینکه این سوالی که شما فرمودین یک کمی روشن‌تر بشه، بازتر بشه. نقاش مثل هر انسان دیگری همونطور که شما می‌فهمید رویاها داره و کابوس‌ها داره و فانتزی‌ها داره و با واقعیت هم روبروه. منتها فرق قضیه اینه که یک نقاش موظفه آنچه را که می‌بینه با تاریخ هنر پیوندش بده. حالا این پیوند در آرتیست‌های مختلف، نقاش‌های مختلف یا هنرمندان مختلف به صور خیلی گوناگون تو آثارشون منعکس میشه. ممکنه اون پدیده هنری خیلی خشن باشه، ممکن خیلی محزون و غم‌انگیز باشه، ملانکولیک باشه به قول معروف، و ممکن هم هستش که آزاردهنده باشه حتی برای خیلی. در مورد من، خب چون من تو دو رده کار میکنم، هم به عنوان نقاش هم به عنوان تصویرگر، در زمین تصویرگری طبیعتا من از این فانتزی خیلی بیشتر استفاده میکنم تا در مورد نقاشی. تو نقاشی من صرفا توجهم بیشتر به تاریخ و هنره، تاریخ و هنر نقاشی خصوص، تا به اینکه سعی کنم فانتزی خودم رو خیلی مستقیم و بدون هیچ قید و شرطی با واقعیت پیوند بدم و منعکسش کنم روی بوم.
اصلا برای بعضی از مناظرات که ما صحبت کردیم این طور بود که این دنیای خیال با واقعیت ها گاهی در تعارض و در جنگ قرار میگیرن، یعنی واقعیت گاهی تحمل اینا رو میبره و این تعارض گاهی ممکنه اونا رو دچار افسردگی بکنه، گاهی ممکنه دچار چه میدونم یه جور گوشه نشینی و اینها. ولی بعضیا میتونن بین این دوتا یه تعادل رو برقرار کنن که هم این رو تحمل کنن هم بار اون رو بکشن. خانم شما اصلا دوچار چنین تعارضی هستین اصولا یا نیستین؟
یه مصاحبه من دیدم با لوئیس بورژوا، مجسمه ساز معروف که 90 سال شد فوت شد اخیرا. لوئیس بورژوا وقتی خبرنگارا پیشش میرفتن میگفتن که کارا که میکنی تو چیه، معنیش چیه، چه مفهومی داره اینا. یه آینه داشتش همچی دم دستش، این آینه رو میگرفت روش جلو صورت مصاحبه کننده میگفت اینه، این توی دیگه، نه کار من اینه. یعنی کار من یه آینه است. یک تعریفش میتونه این باشه که شما ببینید هر مشکلی با هنرمند تو جامعه دارین، بخواید نخواهید اون رو به نحوی تو کارتون منعکس میکنید. حالا این مشکل ممکنه اجتماعی نباشه، مشکل شخصی باشه. به نظر من، حالا بعضی ها انقدر میرن به طرف دکوراسیون، یعنی کارشون انقدر تزئینیه که اصلا احتیاجی به این صحبت ها ندارن، کارشون محدود میشه به یک سری المان ها و اورنمنت های تزئینی که کارشون مرتب تکرار میشه و موفق هم هستن شاید. ولی قاعده اصلی بازی اینه که شما از دل بر بیاورید تا بر دل بنشیند. حالا آنچه که از دل بر میاد میتونه سیاه باشه و شما رو به گریه واداره، شما رو حتی به جنون بکشه، میتونه اون چیزی که از دل برمیاد یک نشاط خیلی سرشاری رو به شما منتقل بکنه که شما از خوشحالی فریاد بکشید. بنابراین این قاعده یکی از قواعد اصلی بازی توی هنره. شما تا اون چیزی رو که باهاش برخورد ندارین تو زندگی واقعی خودتون، باهاش درگیر نیستین، منتقل نکنین توی کارتون، اون کار به درد نمیخوره. هیچی در نمیاد ازش. و به قول سالوادور دالی، ما کار متوسط نداریم. یا کار بد داریم یا کار خوب. بنابراین کار خوب قاعده اصلی بازیش اینه که شما واقعا به درون خودتون برین و ببینید که نهایتاً اون صدای درون شما چی میخواد به شما بگه، اون رو منتقل بکنید. وگر اینکه مثلا شما تحت تاثیر یه سری فرمای مینیمالیستی از یک آرتیست خارجی قرار بگیرید، بگید چون مثلا فلانی فلان کار کرده من لنگش رو میکشم و اینا، اینا ممکنه که هیچ عملکردی نداشته باشه. بالعکس، اگر که شما یک هنرمند ناتوان باشین، یک نقاشی از در استعداد طراح خوبی نیست، خالق خوبی نیست، ولی یک نیاز درونی بهش میگه که آقا اونی رو که حس میکنی رو بکش فقط، که شما میدونید چقدر نقاش های معروف هستن در تاریخ که هیچ نوع در واقع آتودیدکت بودن و هیچ نوع تحصیلات اکادمیک نداشتن، ولی چون مشکلات و احساسات کاملا شخصی خودشون رو از درون خودشون بیرون کشیدن و منعکس کردن، چه نویسنده ها بودن، چه در بخش هنر تجسمی، چه سینما تئاتر، این همیشه موفق میشه. چون به قول ما ایرانی ها، همونطور که عرض کردم، آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. این قاعده بازی هستش.
هنرمندا اصولا بعضی تحت تاثیر سبک هنری هستند، بعضی تحت تاثیر هنرمند
معینی
هستند، بعضی هم تحت تاثیر یه اثر هنری و شاخص
هستند. بله، طبیعی.
میخوام ببینم چی الهام بخش شما بوده بین اینها؟
ببینید، این در مورد من طبیعتاً چون دوره‌های خیلی مختلفی داشتم توی نقاشی و متاسفانه یک عاشق نقاشی هستم از کودکی، بنابراین از این شاخ به اون شاخ می‌پری شما. یعنی وقتی بچه این والت دیزنی رو دوست دارین، بزرگتر که میشین روبنز رو دوست دارین، میرین هنرستان، یارتی میرین سزان هم هست، پیکاسو هم هست، همه اینا رو که یاد میگین تازه متوجه میشین قبل از اینها چه خبر بوده. کاراواجیو بوده، پیکاسو، تیپولو بوده، تینترتو. بنابراین اگر که در توانتون باشه که یک تیکه کوچولو، یک ذره کوچولو از اینها رو بخواید تجربه بکنید، طبیعیه که روی یک لاین نمیمونین، روی خط همینجور نمیرین جلو. به نظرم روی خط موندن مال آدمایی که قدرتشون محدوده. میدونی من نمیگم طراح بزرگی هستم یا طراح خار، ولی چون یه مقدار طراحی میتونم بکنم، بنابراین این منو به اون سمت میکشونه که خب یه تستی بکن، شاید بتونی تو هم مثلا اون آناتومی که برنینی تو کارش تو یک پرسپکتیو خیلی غیر ممکن کشیده خلق بکنیم. مثلا برای همین نمایشگاه آینده من یه مقدار طراحیامو به نمایش میذارم که تو اونها من این کارو کردم واقعا. نمیدونم، من یه مقدار ته دلم علل خصوص به عنوان یک ایرانی فکر میکنم یه خورده این موضع‌گیری نایف و غیر منطقی باشه که آدم بگه خب چون مثلا پال کلی یه سری فرمای منحنی کشیده و یه سفر رو با یک آبی روشن پر کرده، من میام به جای اون منحنی ها گنبدای کاشون رو میکشم و کارم تموم میشه. این نشون دهنده ضعف به نظر من، اصلا امکان نداره همچین چیزی. چطور ممکنه که توی تاریخ 2000 سال نقاشی بیایم فقط معطوف بشه نظرتون روی پال کلی، اونم با اون یک ایرانی که نه تجربه انقلاب صنعتی داشته، نه اون تجربه انقلابات سیاسی اروپا رو داشته؟ به نظر من خیلی برداشت سطحی و نایفه. اگر قرار بود من یک اثر هنری برای خودم داشته باشم، خیلی کار سختی میشه. چون فکرم بارها تکرار کردم که من خیلی عاشق نقاشی هستم، یعنی هر دوره‌ای برای خودش یه استادی داره یا استادانی داره هر دوره از نقاشی که آدم مجذوبشونش. و من مطمئنم کاری که مثلا روبنس میکرده احتمال قوی میکلانج نمیتونسته بکنه، برای اینکه مدت‌ها طول کشیده تا رسیده به اون انسجام و اون قدرت قلم. خیلی ها هستن، نمیدونم اگه یه تابلو کوچیک قرار بود از یک نفر فقط من داشته باشم نمیدونم، شاید ورمیر.
شده شما پول بده و یه اثر هنری بخرید؟
نه، ولی هنرمندان، نمیخوام پوز بدم، خیلی پول دادن به هنر من خریدن که برای من خیلی عجیب بوده.
و
من تا حالا پول ندادم. چرا؟ کتاباشون خریدم، پوستراشون خریدم، اگه پول نداشتم کارت پوستراشون خریدم، ولی خودم کار کسی نخریدم تا حالا. نه اینکه مثلا نخوام، اونی که میخواستم که اصلا پولشون نداشتم، خیلی گرون بوده. و چیز ارزونم دوست ندارم من بخرم.
اون که میخواستیم چی بود؟
خب ببینید، طبیعتا من خیلی اوقات رفتم این آرت فیرا، این نمایشگاه بین المللی هنر و نقاشی و این صحبت ها، باید خیلی خیلی آثار هنری خیلی خوب دیدم. خب طبیعتا که دوست داشتم.
ایرانی ها کسی هست که دلتون
ببینید اینجا نه این ببین من مثلا بعضی نیستم که یکی از این برچه نقاشی رو گفته بودن. من اصلا از نقاشی های ایرانی خوشم نمیاد، اصلا نقاشی که من دوستم در ایران وجود نداره و اینا. نمیخوام اینطوری صحبت کنم، ولی آخه ببینید نقاشی ایرانی قبل از اینکه تبدیل به نقاشی ایرانی منحرف به غرب بشه، طبیعتاً چیز ارزشمند خیلی خوبی روشون هست که من اصلا هر وقت میام شاهنامه طهماسب میگم، مثلا میاد روشو چند سال پیش گوشم موزه من دیدم و اینا، هوش از کل آدم میپره. منتها برخورد حالا با اون آگاهی کمی که من راجع به هنرهای تجسمی دارم، برخورد آدم نسبت به تولیدات خیلی از همکاران طبیعتاً یه جور دیگه است تا برخورد یک آدمی که پول هنگفتی داره و تصمیم گرفته کالکتور بشه، مجموعه دار بشه. مثلا خیلی از اینا میرن توی گالری و کارهای بچه مثلا 24 5 ساله رو که 50 تا تابلو زده به دیوار، میگه من همه رو خریدم مثلا. حالا میخواد چیکار بکنه یا من نمیدونم، ولی اونجا جنبه اقتصادیش مطرح میشه. من یادم یه نفر رفته بودم توی یه دونه نمایشگاه بین المللی توی شهر کلن تو آلمان، اونجا من طراحی خیلی کوچولو دیدم که قیمتش هم خیلی مناسب بود از رنه مگریت. یه خورده جلوش وایسادم فکر کردم. یه بارم یه راننده تاکسی در تهران به من پیشنهاد کرد که یه پیکاسو داره میخواد به من بفروشه، و ما ترافیکی بودیم که یک ساعت یک رو من تو ماشین بودم و این اهل آذربایجان هم بود، گفتش که آره یه پیکاسو داره و میخواد بفروشه. من اول خندم گرفت، بعد گفتم از کجا آوردی؟ گفت از بغداد خریدمش. و گفت $4,000 پولش رو دادم، $10,000 بدون مال خودت. که من یادم توی یک ساعت من دنیا بر من جهنم بهشت همه چی شد، اصلا نمیستم چی کار بکنم. خیلی وسوسه انگیزه دیگه. شما فکر کنید $10,000 بدی یه پیکاسو بخری بری خونت. بعد اونجوری هم که اون توضیح داد چه پیکاسویه، از دوران فکرم آبی بود و دو تا زن روش بودن اینا، و من مطمئن شدم که راست داره میگه. چون نهایتا بهش گفتم ببین این تابلو برای تو درد سر میشه، تو نمیتونی نگهش داری، به کسی هم نمیتونی بفروشی، اون کسی هم که بخره دچار درد سر، چون این تابلو مال موزه بوده احتمالاً در کویت و ارتش عراق وقتی ریختن اونجا اینا رو برشتان بردن بغداد. بعد گفت چیکار کنم؟ گفتم ببرش موزه هنرهای معاصر تهران یا ببرش سفارت کویت بگو آقا من دارم اشینو. گفت هر جبس رفتم آقا. گفتم چی شد؟ گفت کویت در صفت کویت من ازدارم آقا کیه؟ گفتم آقا اینجوری من تابلو مال شما سوردم بهتون بدم. گفتم آقا برو گم شو کنیم بیر پیدت نشه دیگه. اینا زیاد میارن اینجا. و موزه معاصر هم همینطور. گفته بودن از اینا زیاد آوردن برای ما، ما اگر قبول کنیم برای هم درد سر. برای این دو مورد بوده که مثلا من خیلی وسوسه شدم.
شما با عنوان یک هنرمند و با بر اساس تجربه‌ای که تا حالا داشتین وقتی برمیگردیم گذشته بزرگترین کشمکش شما چی بوده؟ به چه جور باهاش کنار اومد؟
کشمکش در ارتباط با چی؟
که با خودتون، با کارتون، با هنرتون، با آثارتون و یا هنرمند دیگه تجربیاتی داشته برمیگرده میگه که من تو زندگی بالاخره چیزایی داشتم دیگه.
ببین این مشکلی که فکر کنم هر هنرمندی تمام زندگیش با خودش میکشه.
چه مشکلی؟
این کشمکش رو درگیری ها. شما یه زندگی خیلی متلاطمی رو میگذرونی، میتونی زندگی رو خیلی ساده بگیرین، یه مدرسه باز کنین، شاگرد بگیرین، درس بدین، پول بگیرین ازشون، شبام نقاشی کنین، آخر هفته نقاشی کنین، ازدواج کنین، دو تا بچه داشته باشین، دانشگاه هم تدریس کنین و از نظر مالی تامین باشین و اینا. ولی یک عده هم هستن که هیچکدوم این کارا رو نمیکنن و سعی میکنن که سعی نمیکنن، نمیتونن اصلا تدریس کنن یا برن مدرسه شاگرد بگیرن، نقاشی میکنن. اونا خب زندگی خیلی پر متلاطمی دارن. البته من فکرم غلط گفتم، پر متلاطم غلطه، پر تلاطمی دارن. ولی در مورد آدم های مثل من که این قضیه ضرب در دو میشه، چون من دو بار زندگی هنری شروع کردم، این دفعه دفعه سومه. یعنی موقعی که من از ایران میرفتم، البته موقع که انقلاب شد من در یک اوجی بودم، در سن 27 سالگی کلی نمایشگاه گذاشته بودم، بورس گرفته بودم، کتاب کودکان کار کرده بودم، با من دستیار تو طراحی صحنه فیلم تئاتر کار کرده بودم، خیلی کار کرده بودم. وقتی من از اینجا رفتم بدون هیچ نوع حمایتی رفتم، نه حمایت مالی، نه حمایت معنوی، هیچی. و واقعا شروع از صفر با یه چمدون $500 خیلی کار سختی دیگه. و شما به ناچار یک سری تولیدات غیر منطقی هم داریم، یک سری کارهایی هم میکنیم که فکر میکنیم که خب اگه این کار نکنم من ماه دیگه اجاره هم ندارم بدم. یعنی محدودیت مالی آدم یک کسی رو که در توانش هست آثار هنری خلق بکنه به خیلی کارا وامی داره. ولی خودم برای خودم بزرگترین افتخار این بوده که من جز نقاشی و تصویرگری هیچ کار دیگه نکردم. یعنی تمامه که من تو آلمان بودم که بعد شروع کردم تو خیلی از کشورهای دیگه اروپایی نمایشگاه گذاشتن و کار کردم، فقط نقاشی کردم و تصویرگری. و یک چنین زندگی شما میتونید خودتون تصور کنید چقدر میتونه متلاطم باشه. یعنی بخش اعظمش مربوط میشه به مشکلات مالی. شما مثلا من 10 سال اینجا که رفتم تو 27 متر مربع هم خوابیدم، هم نقاشی کردم، هم پیاز داغ کردم. خیلی کار سختیه. و تو اون 10 سال شاید از یه مقطعی به بعد در توانم بود که مثلا برم یه آتلیه بگیرم یا یه خونه بگیرم، ولی ترس این که این همیشه همینطور نمیمونه شما رو باز میداره از این که کیفیت زندگیتون رو وسعت بدین، بستش بدین. اگه دوست داشته باشیم میتونیم تو جزئیات هم بریم، ولی فکر میکنم که همین اندازه همه رو مطلع میکنه که چطوری بوده. و
شما میتونید بگید که کلید موفقیتتون چی بوده تو
کارخونه؟ ها، این سوالی که میکنید دقیقاً برمیخوره به سوال قبلی. یعنی اون بالا پایینی هایی که آدم از روانی و روحی تو این اگه اسمشه بشه گذاشت حرفه، داره. الان درست اون مقطعی هستم که خودم رو اصلا آدم موفقی نمیبینم، من هنوز اجاره نشینم، هم اینجا هم اونجا. عرض کنم که نمایشگاه هایی که من میذارم خیلی محدودن نسبت به خیلی از بچه های جوانی که الان اومدن توی بازار و به دلایل وجود شرایط خاص فعلی، چون ما الان واقعا 10 ساله که یک اوجی رو در بازار هنر ایران، هنر تجسم ایران داریم و در پیوند با اون ما داریم واقعا این دیوار زخیم دورور خودمون رو که هنرمند تجسمی اصلا قادر نبود از اینجا پاشو بذاره بیرون یا حتی اصلا فکر نمی‌کنه که نمایشگاه در خارج بذاره. الان بچه‌ها دارن میرن و تا اون کشورها نمایشگاه میذارن، مرتب خبرش برای من میاد که توی گالری‌های خیلی وزین و خیلی مهم. در مورد من مثلا، من از اونجا که شروع کردم در همون حد من دارم میچرخم، یعنی به دلیل عدم وجود اون امکاناتی که نسل جوان داره طبیعتاً یادم این که دوستان منه زیاد نمیتونه از این هیته پا بیشتر بذاره.
میشه بگه برنامه روزانه نقاشیتون چیه؟
برنامه روزانه نقاشی من بستگی به شرایط داره. مثلا من دیروز نصف روز شاید بیشتر تو قابسازی بودم، بعد در تهران که هستم به خاطر اینکه سیستم خب خرید و نمیدونم بیرون رفتن اینا به کل فرق میکنه به اروپا. اینجا مثلا من خیلی تو قفسم، بیشتر تو آتلیه‌ام و بیشتر کار میکنم. اگه فرصت پیدا کنم فرشون که مثلا ایمیلامو چک بکنم یا اینکه اخبار تلویزیون گوش بدم، ولی کلا تو آتلیه من بیشتر نقاشی میکنم. یکی دلایلی که مثلا من خیلی باید کار کنم نوع کارمه، چون نوع کارم ایجاب نمیکنه که من روزی یه تابلو یا هفته یه تابلو حتی بکشم. خیلی اوقات ماها طول میکشه تا یک تابلو به ثمری برسه، ولی اونجا که هستم یه مقدار فرق میکنه به خاطر اینکه آتلیه من وسط شهره و میتونم روزها برم بیرون برای مثلا خرید روزانه. اونم به خاطر این کار میکنم که یه مقدار تنوع ایجاد بشه در ریتم زندگیم. خرید روزانه شاید یا خرید وسایل کار، بعد برمیگردم باز خونه. ولی اکثرا ریتم کاری من بعد از ظهر و عصر شروع میشه، خیلی اوقات عصر یا شاید دیرتر شب شاید، و پایان کار همیشه نامحدود.
میشه بگین که در باره آینده فکر می کارتون میشه سمت پیش بره؟
در آینده؟
میشه تصوری از آینده کارتون؟
ببین خیلی جالبه، شما تصمیمی که میگیریم برای آینده کاریتون در مقاطع مختلف سنی خیلی متفاوته. یه کتاب هست، من اسم پیکاسو رو میارم معذرت میخوام چون خیلی راجب کتاب نوشتم باش خیلی مصاحبه شده و طبیعتا نظریات و حرفایی که زده برای هنر معاصر خیلی مهم است. یه کتاب، یه مقاله رو فکر کنم اسمش بود، اگه بخوام درست ترجمه کنم، نقاشی خلاف مسیر زمان، که پیکاسو سالهای آخر زندگیشو چون میدونست که دیگه وقت داره به پایان میرسه به کلی جور دیگه کار کرده، خیلی سریعتر، خیلی خشنتر، خیلی سریعتر از نظر موضوع. این فکر کنم در مورد همه صدق میکنه. بنابراین در مورد من هم به خاطر مقطع سنی که دارم طبیعتاً یه مقدار این اضطراب وجود داره که باید سریع‌تر کار کنی، بیشتر کار کنی، شاید بتونی اون ایده هایی رو که همیشه تو سرت داشتی روی بوم یا روی کاغذ منتقل بکنی. منتها تای دلش آدم میدونه که امکان پذیر نیست، هیچ کس نمیتونه همچی کاری بکنه. بنابراین اینکه در آینده موزگیری من به چه صورت خواهد بود یه کمی سخته، ولی در حال حاضر یه مقدار یه آغشتگی داره کار من با تکنیک ها و فضاهای قبل از مدرن. اتفاقی که همیشه قابل پیش بینی بود برام، ولی الان خیلی شدیدتر شد. علاوه بر این چند تا کار آخری که من کار کردم، خیلی تحت تاثیر نقاشی مثل کاراواجیو بودم. من می‌خواستم در این حالی که از در فضای کاری خودمه، یعنی شما باز دور هم اتاق رو می‌بینید یا طبیعت پیشان رو می‌بینید یا همون اشیا، ولی از در فنی خیلی من سعی کردم که کار به اون سمت بکشونم، ولی نتیجه نهایی بود که دیدم اصلا زمان به من مجالش رو نمیده که این همه تجربیات بکنم، چه در زمینه تکنیکی فنی و چه در زمینه حسی.
میشه بگین که حالا با توجه که بگوزین آدم سنش که میره بالا، مثلا کار پشتیتون کار دانشجویتونه، دانش آموزیتونه، دانشجویتونه و همینطور تو دوره های مختلف، کدوم دوره رو بیشتر مطلوبتون رو دوست دارید؟ یا کدوم کارتون رو به طور مشخص بیشتر از
همین؟ من یادم آقای احمد امین نظر یه بار این سوال از من کرد که کدوم دور از کاراتو بیشتر قبول داری دوست داری، که بهش گفتم هیچ کدوم، و اون فکر کرد که من دارم بی‌احترامی میکنم بهش، سوالش نمیخوام جواب بدم. ولی ببینید، دوست داشتن دورهای قبلی کاری یک هنرمند از جانب هنرمند کاملا نسبیه، یه امر کاملا نسبیه. یعنی مثلا من این کارهای دوران مثلا 17-18 سالگی اون وقتی نگاه میکنم، فقط میدونم با در نظر گرفتن این که من اون موقع چند سالم بوده، چقدر آگاهی هنری داشتم و چقدر توانایی داشتم راجبشون قضاوت کنم. در مورد کارهایی که حتی پارسال کردم هم همینطور، خیلی دلم میخواست که بهتر از اینها باشم، ولی حس کار درستی هم نیست، کار خوبی نیست. هر وقت این حس به من دست میده که تو بهتر از اینها باشی که هستی، طبیعتاً یه مقدار آغشته به افسردگیه، یعنی آدم خوشش نمیاد که با خودش اینطور رفتار بکنه. ولی از جهتی هم من فکر کنم که یک وظیفه است، یک وظیفه است که شما کاملا قاطعانه با اون تولیدتون طرف شین و صحبت کنین. وقتی بده بده، یعنی کار اگر الان ببینید و فکر نکنید بده، مطمئن باشین 5 سال دیگه میگین مثلا خجالت میشم که نکشیدم. بنابراین این قاطعیت فقط میتونه در عین آزاردهندگی، در عین این که در این حال این که منجر شاید به افسردگی های آرتیستیک خاصی بشه، ولی فکر میکنم یک وظیفه است. اگه این قاطعیت نباشه، آدم هر خطی رو میکشه بگه به به بارکلا چقدر خوب کشیدی، شب قشنگه، من بهترینم، من بزرگترین آرتیست دنیا. نمیدونم، فکر نمیکنم کار درستی باشه، چون هر چقدر دالی گفته بود، دالی با مصاحبه مطبوعاتی داشت، گفت همه آرتیست ها بدن، همه بدن. با گفتم خب آخه یکی بالاخره قبول داشته باشیم، مثلا روز پاپ آرت مزخرف، روز فوتورالیسم مزخرف، دیگه من 100 سال پیش کشیدم، همه رو فوش میدون. مثلا یه نفر بود قبولش، یه آرتیست میگه او آره منتها اون آرتیست کی میتونه باشه، یه تو فکر میگه خیلی قبل از ماها بوده، خیلی قبل از ماها بوده. بعد چیز مثال میزنه، این دلاکروا، دلاکروا آرتیست دلاکروا، ولی اینایی که الان هستن نگم عاشقا. آره، این قاطعیت در برخورد با آثار هنری چیز مهمیه، ولی خب وقتی یه چیز به دل آدم میشینه میشینه، کارش نمیشه کرد.
شما گفتیم به خودم میگم میتونستی خوبتر باشی، بهتر باشی. بهتر بودن واحد خاکتان چیه؟ مثلا تصویری که خودتون دارین به عنوان بهتره اون چیه؟
میخواییم واقعا بگم براتون؟
چون من نمیدونم
اینا رو خواستیم بزنیم خواستی نذاریم. به نظر من آرتیست ایرانی اصلا نباید مدرن کار کنه، خیلی حرف قاطعانه، برای اینکه ما اون بک‌گراند اون گذشته تاریخی رو نداریم. هنر مدرن محصول یک سری اتفاقات خیلی عظیم تاریخی در اروپا بوده. به علکی همینجور هنر مدرن به وجود نیومده. هنر مدرن به اون مقطعی که هنر مدرن در اروپا به وجود میاد، اولا که بزرگترین اتفاقی که میفته انقلاب صنعتی بوده. انقلاب صنعتی اثر میذاره روی ظاهر جامعه اروپایی، معماری، راهسازی، صنعت، کشتی‌های بخار. مثلا ترنر جز معلوم کسایی بوده که برای اولین بار جرأت کرده در زمانی که همه این خانم‌های برهنه رو میکشیدن که بدنشون انگار جنسش مارسیپان بوده، میاد یه مرتبه قطار بخار میکشه، لوکوموتیو دودی میکشه، میاد کشتی بخاری میکشه. این موزگیری ها اینطوری نهایتا منجر به این میشه که یه موقع آرتیست اروپایی متوجه میشه که دیگه اون تابلوهای لیس زده ورنی خورده ترتمیز با زیبایی های بی حد و بیکران مصنوعی جوابگوی روح زمان نیست. روح زمان میره یه قاعده ایه که عرض کنم که توی فلسفه زیباشناسی هگل خیلی بهش اشاره میشه. یک اثر هنری خوب در زمان ما اثری باید باشه که توش روح زمان مستوره. این اتفاق در اروپا شروع میکنه به افتادن. من نمیخوام تو تاریخ هنر درس بدم، یعنی بلدم نیستم، نه بلدم نه تاریخ هنر همه رو حفظم، نه اینکه بلدم مثلا درس بدم، ولی توی مقطع تا اونجا که من میدونم اتفاقهایی میفته که توی هیته خاورمیانه، کشورهای عربی، شرق دور اینا نمیفته. بنابراین کارهایی که کانستراکتیویسم مثلا، کانستراکتیویسم مثلا یه سبکی که خیلی تحت تاثیر اولا خب بوازین باهاوس، مدرسه معروف که در آلمان بود که هیتلر درش رو بست، و در این حال خیلی تحت تاثیر ظاهر ساختمانسازی و معماری در اون زمان بوده. اینا همش منجر میشه به یک نوع مینیمالیزمی که بعداً دست ما میرسه چاپ شدهش و آرتیست ما میان خب مثلا این رو میگن خب همونو ما میکشیم منتها ایرونیش میکنیم. دلیل این که مثلا من دفعه قبل هم روزش بحث کردیم، صحبت کردیم اینا، من اصلا فکر نمی کنم شما بتونین مثلا موسیقی پاپ ایرانی الان مبتذل‌ترین چیزی که تا تاریخ موسیقی ایران وجود داشته، خب این مبتذل‌ترین نوع موسیقی دنس تکنو اروپایی رو روش چهچه ایرانی میذارن با شده موسیقی پاپ ایرانی. یعنی درست در همون حد هم یک بخش اعظم از نقاشی که الان داره اتفاق میفته رو میبینم. به این سادگی نمیتونه باشه. سوال شما
خب حالا خودتون واحد خاکدانه که
حالا خب آره این ببین نیستی. وقتی شما اینطوری فکر میکنین اول اتفاقی که میفته شما خیلی کاری رو که خیلی از همکارا میکنن رو میذارین کنار، برای اینکه پشتش یه نایویتی میبینین، یک طرز فکر ضعیف و خیلی ابتدایی سطحی میبینین. شما نمیتونی، نمیشه. مثلا پیکاسو اومده یه دونه چیز دوچرخه رو، دسته دوچرخه رو، بازی دوچرخه رو با هم جوش داده شده سر گاو. خب این کارا یه همه میتونم بکنن دیگه، سر گاو نشه یه چیز دیگه بشه، ولی پیکاسو این کارو کرده. مارسل دوشان اومده پیسوار، حالا به فارسی میشه آبریزگاه، نمیدونم چی، این آورد گذاشت به اون پروکاسیون به عنوان یک کار تحریک کننده، آورد توی نیویورک گذاشتش توی یک گالری یا تو موزه، گفت این اثر هنری ریدی مید آرت. خب حالا اگه 1000 تا 1,000,000 آرتیست دیگه در دنیا بین این کارا بکنن، معما چو حلش گشت آسان شود دیگه. خب و خب یه مشکل دیگه هم که پیش میاد تو این نو کار، چون شما طرز فکرتون محدوده دیگه، یعنی شما خودتون محدود کردیم به تابلو از پال کلی که توش خطای منحنی بوده، خود میگه بجای خط منحنی من خط فارسی می‌نویسم، بعد میشه خط نقاشی. چون این بازی محدوده، بناچار لاجرم کار به طرف تزئینی شدن میره و انقدر تزئینی میشه که تبدیل به کار دستی میشه. خب همه اینا رو که من دارم میگم اصلا قصد انتقاد نیست، قصد دفاع از کار خودم هم نیست. کار خودم رو خودم میتونم از هر کس دیگه بهتر پدرشو در بیارم. یعنی هر یک سانتی متر مربع از کار خودم رو من میتونم بهتون بگم که تحت تاثیر کیه، یاد کی میافتادم. ولی من خودم رو محدود نمیکنم، یعنی سعی میکنم هر چیزی رو که دوست دارم به قول پابلو پیکاسو برای خودم بدزدمش. مثلا من یه دونه تابلو همین آخری کشیدم که شما دیدین، که تداعی یک پورتری یک مادر میکرد با یک فرزند، مادر با فرزند. این کار من تا حالا نکرده بودم، ولی مثلا من با اشیا در واقع یک طبیعت بیجانی رو ساختم که تداعی یک مادر و فرزند رو میکرد، ولی هیچ آدمی در کار نبود. بچه یه عروسک بود، مادره فقط لباش یک عکس بود که بریده شده چسبونده شده بود. نهایتا وقتی کار تموم شد، خودم رسیدم جلوی این تابلو و شروع کردم تابلو کریتیک کردن، انتقاد کردن که این چیه تو کشیدی. یک جاهای از نظر فنی خیلی به نظرم خرسند کننده اومد، یعنی خودم گفتم که خب باری کلا که تونستی همچ کاری بکنی. ولی در مجموع من هر گوشه تابلو خودم رو میتونستم بگم که خب اونی که یه مدت تحت تاثیر مثلا ورمیر بودی، این کلی رو که اینطوری کلاژ کردی میتونست آرخین بولدو باشه، اون پارچه که اونجا افتاده 100% کاراواجیوه. دیدین میتونید، ولی شما پیدا کنین چند تا نقاش دنیا این کارو میکنن. شما همین کارو میتونین بکنین، منتها نه یاد آرخین بولدو بیفتین، نه یاد کاراواجیو بیفتین، نه یاد ورمیر بیفتین، یاد آدمای دیگه بیفتین، مثلا پیکاسو، مثلا جاکومتی، میتونه یه امپرسیونیست باشه. هر کدوم رو شما بگیرین کار ساده تر میشه، سبک تر میشه.
خب الان من میخوام برگردم روی نمایشگاهاتون. میشه از اولی نمایشگاه خودتون که تو گالری سوم سال 53 شروع شده تا آخرین نمایشگاهتون داخل یا خارج شهر بدین، گروهی بکنین؟
من سال 1350 به دانشکده هنرهای تزئینی رفتم بعد از تحصیلاتم در هنرستان هنر زیبا، و در همون سال اول دانشکده با یکی از همکلاسیام دوست شدم به اسم آقای بهرام بدر صالحیان، که این ایشون الان یکی از موفق‌ترین معمارای امریکا هستن، آرشیتکتن خیلی متمول. من رفتم دیدنش، اصلا شاخ در آوردم که چقدر موفق و اینا. این همون موقعی که در سن مثلا ما 20 سالمون بود فکر میکنم، آدمی بود که خیلی دوستش همه چی رو ببینه و همه چی رو بشناسه و بدونه چی کجا هست و اینا. اولین کسی بود که منو برداشت برد به گالری سیحون. گالری سیحون تنها گالری حرفه‌ای تهران بود اون موقع، من با گالری دیگه نداشتم، و در خیابان شاه جمهوری فعلی رفتیم تو گالری. و من اول نمایشگاه نقاشی رو فکر کنم مال خانم شهلا اربابی بود اونجا دیدم، ولی با خانم سیحون من هیچ صحبتی نکردم و هیچ مراودی صحبت نگرفت. و بعد از اون من مرتب به تماشای نمایشگاه های این گالری میرفتم که سال 1352 فکر میکنم یه روز من رفتم توی گالری برای دیدن یک افتتاحیه نمایشگاه. به طرز خیلی غریبی خانم سیمون هایی به من نگاه کرد، گفت بیا اینجا بینم. رفتم چلو، گفت تو نقاشی؟ گفتم آره کارایی میکنم و اینا ولی دانشجو هم. گفت من نمیدونم چرا ولی بدارم برای شد کارات خیلی خوب باید باشه. میشه کارات بیرون من ببینم؟ گفتم کی؟ گفت یادم نیست، بودم دو سه روز بعدش قرار باشیم که من کارام ببرم ببینم. بعد همین کارا که اینجا هست از این سری کارا من بردم دید و تا دید گفت من باید وقت نمایشگاه بذارم. گفتم که واقعا من اینجا نمایشگاه؟ آره کی میخواید نمایشگاه و اینا. خلاصی تاریخ نمایشگاه برای من گذاشت که پوسترش هم علیرضا اسپهباد مرحوم برای من طراحی کرد و نمایشگاه گذاشت. برای خب برای ببینید همه چی رو بگم به نسبی باید دید. نمایشگاه موفقی بود برای اینکه سیستم کاری من خب برای اون موقع یه مقدار با اون چیزی که متداول بود فرق داشت. یعنی یه مرتبه بچه 23 ساله اومده بود که دیگه رنگ آمیزیش به کل یه جور دیگه بود. در این حالی که شما تو این کارا فرم های کلاسیک مدرن ها رو میبینین ولی کار به عناوینی تازگی هایی داشتش که نتیجه شاید اطلاعاتی بود که من در مورد اتفاقاتی که اون موقع در دهه 60 میلادی اون موقع من نمایشگاهم 7 سال 72 3 بود بودش. میدونستم که یک دوره ای از نقاشی تاریخ نقاشی مدرن به پایان داره میرسه یا رسیده. به هر حال یادم تو نمایشگاه چند تابلو هم فروخ خانم سیون برای من که برام خیلی پول بود. شیش هفت هزار تومن پول گیرم اومد. خیلی خوشحال شدم. که بعد از اون نمایشگاه سال بعدش من یه نمایشگاه جدید می‌خواستم بذارم پیش خانم سیون که به من توصیه کرد که همه رو پیش من نذار. و اون موقع یه همکاری خیلی صمیمانه بود بین گالری سیون و تالار قندریز. که من تالار قندریزی رو نمیشناختم که من رفتم اونجا و آقای پاکباز خیلی لطف کردم به من و قرار شد که من اونجا نمایشگاه بذارم و سال 1354 فکر کنم یه سال بعدش نمایشگاه دومو گذاشتم که خیلی متفاوت بود نسبت به اینا. اونجا بود که من برگشته بودم باز به فیگور و عنفوان فضاهای سورئالیستی تو کارم بود. بعد از اون من تحصیلاتم تمام شد رفتم خدمت سربازی که تو خدمت سربازی باز شروع به کار کردم و درست سال 57 من باز پیش خانم سیون یه نمایشگاه دیگه گذاشتم که اون نمایشگاه موفق‌ترین نمایشگاهی بود که من تا موقع گذاشته بودم که خاطرش هنوز خیلی از کسایی که نمایشگاه دیدن هنوز خاطرش تو ذهنشون هست. بعد که خب انقلاب بود و دیگه جایی نبود که نمایشگاه گذاشت و جایی نبود که نمایشگاه بشه گذاشت و قضیه دارم پیدا کرد تا اونجایی که سال 1358-59 جناب آقای پرویز کلانتری کارهای جدید من رو دید که طبیعتاً یک مقدار زیادی تحت تأثیر شرایط اون موقع نقاشی شده بودن، منظور انقلاب و جنگ، برخلاف خیلی ها که نقاشی رو به کل کنار گذاشته بودن من کار میکردم و خیلی صادقانه کار میکردم، خیلی سعی میکردم شرایط اون موقع رو به یک نحوی توی کارها منعکس بکنم. و آقای کلانتری آشنایی داشتم با رئیس موزه هنرهای معاصر اون موقع که ایشون دعوت کردم تو آتلیه من کارها رو دید و اینا. بعد اولین نمایشگاه انفرادی در موزه هنرهای معاصر بعد از انقلاب شد نمایشگاه که اون نمایشگاه موفقی بود از نظر استقبال رسانه‌ها و جراید.
چه سال؟
سال شما باید نگاه کنم تو یه جایی بهتون بگم سال دقیقش شد کاتالوگ اینجا باشه اینجا باید باشه زنره محاسه از سال 59 بذارم سال 76 نه حالا دیگه بذارم سال 81 دو سال بعد از انقلاب به هر حال بعد دیگه نمایشگاه فکر کنم تهران نداشتم دیگه فکر کنم این خبری نبود دیگه رفتم اونجا اونجا اولین نمایشگاهی که گذاشتم این بود که پوسترش رو دیواره سال 1985 با یه نقاش آلمانی هرمان یوزف تنهولت توی یک جای خیلی جالبی بود یه قلعه قرون وسطا بود که مرکز فرهنگی شده بود و توش به سال نمایش داشت اونجا نمایشگاه گذاشتم بعد دیگه مرتب نمایشگاه گذاشتم دیگه
خارج
بله
بعد از که خارج اومدیم
بعد این که
از خارج برگشتیم نمایشگاه
من واقعیتش از یه مقطعی به بعد مرتب میمادم میرفتم به خاطر اینکه تن و فرزند خانواده بودم که مسئول مادر پدر بودم بعد تو این رفت آمدها سری به گالری های جدید تهران میزدم که موقع هنوز زیادم نشده بودن یکی از گالری هایی که تازه باز شده بود گالری هما بود مرحوم آقای پرویز ملکی با ایشون آشنا شدم بعد برگشتم رفتم آلمان دو تا گالریست به من اونجا زنگ میزدن از تهران یکی آقای ملکی بودن که اصرار داشتن که حتما این نمایشگاه در تهران بذارم یکی هم آقای امید تهرانی بودن که ایشون هم با من مرتب در تماس بودن به خاطر یک سری خرید فروش هایی که در ارتباط با کارهایی که من در تهران ازم وجود داشت ولی من یه موقعی به خاطر احترامی که نسبت به آقای ملکی قائل بودم و اینکه ایشون از من خواستن که نمایشگاه تو گالریشون بذارم تصمیم گرفتم بعد از 30 سال باز یک نمایشگاه در گالری هما بذارم که در اون نمایشگاه اول نمایشگاه من بود بعد از اینکه رفته بودم ببخشید سالش گالری هما 1387 بود بعد از 1387 من مرتب دیگه تا 1389 نمایشگاه گذاشتم گالری سیهون گالری نار و گالری ماه 1391 نمایشگاه جدید من هم همین دو هفته دیگه است در یک گالری تازه تأسیس جدید تأسیس به اسم آرت لانش که قراره یک ریتروسپکتیو کوچیک باشه یعنی قراره که کارهای 42 سال پیش باشه تا آخرین کارهایی که کردم
یه جا هم شما گفتیم که من خیلی رو کم کاریم
کم تولیدم
کم
تولیدم
بعد یه جا میبینی که شما خیلی نمایشگاه مفصلی گذاشتیم این دوتا بود که یا اینش اشکال داری یا برشید
کنون میفرمین الان که من نمایشگاه زیاد گذاشتیم
شما حجم نمایشگاه گذاشتیم من نیاز کردم من خیلی زیاده
خب خیلی خیلی به ندرت شده که مثلا یک دو سالی نذاشتم
خب نشونه پس شما پرکار بودیم
بله نه پرکار هستم ولی تولیدم کمه یعنی من اگر با این حجم یه نوع دیگه ای کار میکردم یه سبک دیگه ای کار میکردم مطمئن باشم من سالی 10 تا نمایشگاه میذاشتم تو با این نوع کار من مثلا فوقش بتونم 10 تا تابلو رنگ روغن در سال تولید میتونم بکنم که متاسفانه به دلایل زیغ مالی مجبور هستم اینا رو به قیمت خیلی ارزون بفروشم برخلاف خیلی کار ساده‌تر میکنم و خیلی گرون میفروشم بنابراین این مشکل هست هم میشه
شما میشه به من بگیم که نمایشگاه
ها به شما چی نمایشگاه ها؟ خیلی چیزا میتونی خیلی چیزا یاد بگیری خیلی چیزا میتونی یاد نگیری نمایشگاه گذاشتن ببینید مثل اینکه از صادق هدایت بپرسین بوفکور که چاپ شد چه حالی شدی؟ چاپ شده دیگه نه؟
خب
ما مخاطب جلوش نیست. نه ببین. نه صحبت از اینه که ما
یه نمایشگاه گذاشتین، رفتین یه جماعت میان و میرن و شما دائم این آدم‌ها رفت آمدها و عکس‌العمل‌ها و واکنش‌هاشون و بعد شما یه بدوستون احتمال دارید.
100%. 100%. اولا که نمایشگاه گذاشتن در خیلی از موارد موجب یک خودشناسی خاصی میشه. اینکه شما به یک سری چیزهای پی میبرین که تا حالا متوجه نشدین. یه مثال براتون میزنم خیلی بامزه است. من یه تابلو دارم که خیلی معروفه. کسی که کار من دوست داره اون تابلو رو حتما میشناسن. یه تابلو گنده است، فقط چمدونه. پر چمدونه. حالا دلیلی من چمدون رو کشیدم این بود که دو دلیل داشت. یکی این که خود من یه آدمی بودم که چمدون به دوش رفته بودم و میلیون ها کس آدمایی مثل من هم با یک چمدون راه افتاده بودن، رفته بودن، اینا دوستان، آشنایان، فامیل، برادرای خودم اینا. و یه روزی من این تابلو رو کشیدم، ولی باید از آن کنم که منشأ الهامی هم داشتم، یعنی یک نقاشای دیگه هم منو به اصطلاح ازشون الهام گرفته بودم. و این تابلو وقتی تموم شد من نگاه کردم، گفتم تو این تابلو تو آلمان کشیدی و هر آلمانی این تابلو رو میبینه حتما یاد آشفیتس میفته، چون تو آشفیتس میبینی که سالونایی هستش که توی سالون فقط دندون مصنوعیه تا سقف، توی سالون فقط عینک تا سقف، لباس تا دلتون بخواد. 6 میلیون انسان رو بردن نابود کردن و تمام اسباب اساسیشون به نمایش گذاشته شده. توی یک سالن فقط چمدونه و این چمدونا، من موقعی تابلو میکشم اصلا به این قضیه فکر نکردم. واقعیت وقت تابلو رو کشیدم تموم شد، وایسران گفتن این که آشفیتسه که. گفتم این هر آلمانی ببینه میگه مرد که تو اینو چی کشیدی، این که آشفیتسه، حتما باید یادمون بندازی اون دوره رو. ولی دیدم خب کشیدمش، تابلو بعدی هم نیست و به نمایش گذاشتم تو آلمان. اینو شب افتتاح، خب یه دو آلمانی من میشناختن، با من سلام علیک میکردم میافتن جو تابلو. یه دو من اصلا نمیشناختن، نمیستن که من نقاشم که اومدن تابلو رو دارم. و برای من خیلی جالب وقتی من آدم ها من نمیشناسم و پشت سرشون وای میسم و گوش میدم میدم راجب تابلو من چی میگن. یه خانم آقای خیلی شیکی اومدن که خیلی متمول بودن، جفتشون وسط زمستون قهوه‌ای قشنگ آفتاب گرفته، رفتم وایسادن جلوی این تابلوی چمدونا باشون حرف زدن و من رفتم پشتشون وایسادم، گفتم خب این آلمانی هم دارن این تابلو رو میبینن و این تابلو 100% برای یک آلمانی باید آشویتس رو تداعی بکنه. دیدم خانمه به آقای میگه که هرمن یادت توی اسپانیا فلان شهر توی ایستگاه راه آهن چمدونمون گم شده بود، بعد رفتن در یه اتاق واز کردن. اسپانیا به اصطلاح دیگه مکه توریستی آلماناست که میرن اونجا آفتاب بگیرن، شنا کنن فلان. یعنی اصلا قضیه رو منفی ندیدن، یه چیز خیلی بامزه مثبت بود براشون. بعد خود من بعدن تابلو رو هر چی نگاه کردم گفتم خب ببین آدما چقدر از نظر ژنتیک، از نظر خمیره‌ای چقدر با هم متفاوتن، چجوری چقدر برخوردها با یک اثر هنری میتونه متفاوت باشه. نتیجه که مثلا اون روز گرفتم دیدم که هیچ آرتیستی نمیتونه که اثر خودش رو اون طور که دلش میخواد تو چشم‌ها، گوش‌ها، قلب یک مصرف کننده بچپونه، امکانش نیست. بتوبه میگه دا 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 دام، شما از 15 نفر بپرسیم میگه چه اثری میذاره رو تو، هر کسی چیز دیگه میگه. خیلی به ندرت ممکنه یه نفر بگه که این داره اعلام خطر میکنه. اون موقعی بوده که سربازای ناپلئون رو در خونهش زدن دا 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 دام. ولی کی نو اسم میکنه؟ ولی پیروه حالا سوال شما، واقعا آدم خیلی چیزا یاد میگیره. من مثال زدم که متوجه بشیم مثلا من به شخص خودم چه چیزهایی موقعی که نمایشگاه میذارم یاد میگیرم. نمونهش اینه.
میشه بپرسم که چون بحث مخاطب هست، مخاطب شما کیه، کجاست؟ در کجای آثار شماست؟ برای کسی وارد نمایشگاه میشه شما از چه انتظاری دارید؟
آه انتظار دارید
کارتون بفهمه نفهمه فرق نمیکنه لذت ببره.
من همش دیگه مثالایی میگفتم.
چند شب شدم.
آره چند شب شدم یه نگاه میکردم راجع به زندگی آلفرد هیچکاک. هیچکاک برای اون صحنه معروفی که دخترک زیر دوش با چاقو کشته میشه خیلی میجنگه تا بتونه مجوز بگیره از تهیه کننده کسی که سرمایه گذاری فیلمو میکرد که این صحنه رو بگیره. بهش اجازه نمیدادم. گفتم اصلا امکان نداره شما یه مرغ آدم میشه اصلا تو صحنه بعد یه دختره که داره دوش میگیره بعد یه نفر بیاد پدره بزنه که با چاقو تیکه تیکش کنه دختره رو. بعد هیچکاک خیلی پافشاری کرد که این صحنه باید ساخته بشه. بعد قول من اینجوری یه جوری میسازمش که اونطوری که شما فکر میکنین در نمیاد. ولی میخواست در واقع یک صحنه رو خلق بکنه که اولا تاریخی بشه که شد. یعنی یکی از الگوهای کلیشه‌های سینماییه اون صحنه. و اون صحنه رو میسازه. که هنوز که هنوز بعد از این همه سال شما وقتی این فیلم رو میبینین و اون صحنه پیش میاد تحت تاثیر قرار میگیرین، میترسین، موهای تنتون سیخ میشه و علی‌خصوص اون موزیکی که روشه که نه موزیک نه ساوند افکت، فقط یه جیرجیر عجیب غریبیه. اینا میدونین که هیچکاک شب افتتاح نمایش فیلم رفته بود پشت در قایم شده بود و از لای در نگاه میکرد تو سالن ببینه که مردم جیغ میزنن یا نمیزنن و میخواست که مردم جیغ بزنن و میخواست که مردم سکته قلبی کنن بمیرن اصلا تو سالن. این قاعده برای نقاشا هم هست. من فکر نمی کنم وقتی مثلا گویا میاد اون تابلوی وحشتناک میکشه که ساتورن برای پسر خودشو میبله، خب یعنی هدفش اینه که وقتی شما جلو تابلو وای میسین حالتون بد شه. بنابراین این که آدم بیاد انکار بکنه که نه من اصلا نمیخوام کسی گریه بندازم، کسی رو غمگین بکنم، کسی رو وادار به این بکنم که به مرگ فکر بکنه، به نظر من دروغ محض خواهد بود. نه، کاری که من میکنم طبیعی که من دلم میخواد تماشاچی من یه مقدار به این فکر بیفته که زمان گذراست، اشیا محکوم به نابودین و متاسفانه ما هم که جز این با این اشیا زندگی میکنیم محکوم به رفتن هستیم. حالا دلیل این که مثلا چرا مثلا این نقاشی مثلا میاد کانسنتریت میکنه خودتون تمرکز میده روی چنتمی که فقط ملانکولی و درد و وحشت از بین رفتن و نابودیه، فکر میکنم جواب خیلی سریعش اینه که خمیرتن آرتیست ها متفاوتن. این کسایی هستن که زندگی خیلی شاد میبینن و فکر کنم برای ابد ما زنده ایم، اگر هم مرگ بیاد با ما همیست میمیریم میریم. بنابراین فقط شادی ها رو میبینن، زیبایی ها رو میبینن، گل و دشت و بیابون و اینا. ولی خب یه دام هستن که طرف سیاه قضیه رو میبینن. این علاقه رو احتمالاً اگه بخوایم روانکاوی بکنیم حتما یه زمینه‌های ژنتیک داره. قبلا فکر کنم راجع به این قضیه صحبت کردیم. مثلا من خودم اصلا مصرف کننده آثار شاد ادبی، موسیقی یا نقاشی نیستم. یعنی ترجیح میدم چیزهایی که یه مقدار ملانکولی توشه، یه مقدار انسان رو به تفکر وامی داره، یعنی چیزای اینطوری هستم. طبیعتا به خاطر داشتن این خصایص خواستم از بیننده کارام همینه.
شما دو تیپ بیننده داشتیم، مخاطب داشتیم، مخاطب آلمانی، مخاطب ایرانی. میشه بگید تفاوت اون مخاطب های مخاطب چی بوده؟ چه تفاوتی دارن؟ چه مشترک؟
به طرز غریبی شینی که میگن آدم ها همه جور دنیا یه جورن. آدم بعضی هم اصلا مخالفش هم میگن آدم هم خیلی فرق دارن. ولی فکر من حدود شاید حتی 80% از عکس العمل هایی که بیننده کارهای من نشون میدن خیلی مشابه هم. چون فقط آلمان ها نبودن که کارهای من دیدن، اروپایی دیدن، امریکا دیدن کارهای من مثلا به صورت آرت پرینت توی امریکا فروش خوب داشته، توی ژاپن فروش خوب داشته تا این مقطعی. و در ایران هم اگه بخوام تفاوت ها رو ببینیم، خب طبیعتا یه تفاوت هایی هست دیگه. مثلا ملیت گرایی بی خودی هم تو ایرانی ها هستن، تو آلمانی ها. آلمانی ها میگه که من مخترع اکسپرسیونیسم هم، حتی اگه فرانسوی بیاد تو مملکت من، یه ژاپنی بیاد تو مملکت من، حتما باید اکسپرسیونیستی کار کنه، اکسپرسیو کار بکنه. ایرانی میگه نه، من ایرانی هستم، ما مینیاتور و اسلیم خطایی و قالی و منبتکاری و معماری یزد رو اختراع کردیم. میدونیم این مشکل هست. یعنی باید هر دو طرف اول متقاعد کنی که نه آقا، فوتبال، بازی فوتبال یه قواعدی داره، همه جا دنیا یکیه. در مورد هنرهای تجسمی علی خصوص این قاعده هست که اون قاعده رو شما باید اول به
شما چیزی فوتبال رو با هنر مقایسه میکنید، حالا که اون یک کار ورزشی و تحرکه، این من. یک اثر هنری که پشتوانه فرهنگی و تاریخی داره پشت سر
زمین فوتبال رو میدین چجوریه دیگه؟ بعد یه سری قواعد داره، تعداد بازیکنان فوتبال مشخصن، یه گلر باید باشه، یه داور حتما لازمه، یک سری قوانین هست که اگه کورنر بشه کورنر، آوتساید و امثال هم. شما وقتی فوتبال بخواید بازی بکنید باید همه رو یاد بگیرید. به حتی بخواید تماشا بکنید باید بدونید که آها الان آفساید شده، یارو رفته اون گوشه وایساده 11 متر فلان اینا، من اصلا فوتبال بلد نیستم. تا اینا رو بلد نباشی نمیفهمی چه اتفاقی داره میفته. در مورد نقاشی، فقط من نقاشی نیست، شما ببینید، شما نمیتونید که بفرستین روی سن بالباس حاجی فیروز یه دنبک هم این دستش، بعد بالت دریشه غور هم بذاریم، بعد آخرش بگیم بالته. نه، بالت قاعده داره، باله باید کفش باله باشه، حرکات باله، هر حرکت کوچولوی دست یه اسم داره تو باله. تو نقاشی دقیقا همینطوره. تو هنر تجسمی تا یکی کسی که نقد مینویسه در مورد نقاشی اینها رو ندونه اصلا بی خود میکنه نقد مینویسه. البته ما نقد نویسیمون اینه که دوچار مشکله در ایران، چون نقد نویسای ما اکثرا اطلاعات رو تا اونجا که باید ندارن، یه مقدار هم انشا نویسی میکنن. ولی واقعیت اینه که تاریخ هنر وضع کننده این قواعده. شما به یک نحوی تابع این قواعد هستی، نمیتونی هر چیزی رو بکشیم اسمش بزنی نقاشی، هر چیزی رو نمیتونی بسازی اسمش بزنی مجسمه. این مشکل هستش.
شما در مجموع در معرض نقدهای مثبت و منفی تو آثارتون بودین.
من
خواهم بینم با نقدهای منفی چجور کنار میاد، به حضور وقتی که کاری شما ممکنه جدیدار هم بکنه.
اونم نسبیه، بستگی بینید که چند سالتون باشه.
نه، توصیح
بده
راجب نقد
بینید. نقد بعد مثلا تو آلمان یه خانمی تو مجله وتست آلمان یه نقدی نوشت راجب یه نمایشگاهی که من نزدیک دو سال پدر خودم در بودم کار کردم و اینا، یه روزنامه خیلی معتبره، برای هر کسی نمیدونم نقد هنری بنویسم، برای من نوشته بود این خانم و نوشته بود که خیلی تعریف کرده بود انظار فنی و فلان اینا، خیلی عالی فلان اینا، و آخر سر گفته بود که ولی من در مجموع یک تریویالیته حس میکنم تو این کارها. تریویالیتی، تریویالیته، فارسیش ری اعتمادی رو میشنسی شما؟
آها، عامل پسند؟
ری اعتمادی، رمان هایی که میدونش تریویال بودن، عامل پسند حتما نباید باشه، ولی تریویالیتی یه چیزیه که شاید مثلا توش تکرار زیاده و شاید هم مثلا کلیشه های استفاده میشه که خب نوشته شده راجع به من، ایرونی هم نوشتن، مثلا فیلم میگه که مجله گلستان یک نیادم از کنه که بود، یه پسرک جوانی نوشته بود که وارد خاکتان از این اتاقه نمیخواد بیاد بیرون. خب ولی یه موقعی هست که انتقاد از دید من که اینقدر آگاهی راجع به هنر دارم منطقیه، و حق میدم بهش، میگم راست میگه. مثلا در مورد تریویالیتی مثلا یه مشکلی که هستش اینه که من از کیچ بدم نمیاد، از کیچ بدم نمیاد، نحوه استفاده از کیچ تو کار من با نحوه استفاده کیچ با جف کونز فرق داره. جف کونز به من میگه چه کیچ واقعا گنده و عظیم میسازتش، یه بادکنک و یا نمیدونم چه خیلی بچگونه رو با اشلای خیلی عظیم میسازه، ولی من روی بند بازی میکنم، روی بند بازی میکنم. من یک طرف سعی میکنم کار اون روشنفکری که توش باید باشه رو نگه دارم، اضافه بر این که از خیلی از خصایص کیچ استفاده کنم. حالا برای اونم من دلیل دارم چرا. من برای این حرفی که ما خانم میزنه زیاد منو بغض به گلوم نمیندازه، عصبانیم نمی کنه، ولی دوست دارم ببینم و باش حرف بزنم، بگم آره تو حق داری ولی دلیلش اینه اینه، فکر مونی حرف تو درسته، حرف من درسته. ولی حرفی که اون آقای ایرانی زده، آقا پسر، مثل این که بشی به مندریا به چیز آقایت اسم این نقاش ایتالیایی که فقط بطری میکشید یادم رفته، به اون بگی که آقا این گاهکدار یه لیوان هم بکش دیگه. این تمام اون بطری کشیده این آدم. یا اون مجسمه‌ساز ایتالیایی هست که فقط تمام عمرش یه دونه اسب ساخته با یه دونه سوار روش نشسته، تمام عمرش. یا بعد همه نه چیز اصلا خود ورمیر که مثلا من به اصطلاح ازش خیلی الهام میگیرم و خیلی بر من استاد بزرگه، اونم همیشه یه اتاق کشیده، یه دختره بسید در پنجره روزنامه میخونه، مجله میگم نامه میخونه، یا یکی داره آشپزی میکنه، یکی داره شیر میریزه توی کاسه. انتقاد خیلی هم چیز خوبیه، یعنی من هلاک اینم که نمایشگاه بذارم و بعد بشتم بخونم ببینم مثلا یه منتقد خوب، البته نه مثلا یه بچه 24 ساله اینه که آگاهی داره، من میشناسم، میدونم که مثلا میشناسه نقاشی، ریشتی راجعه من بنویسه و من بشینم بخونم و لذت ببرم. ولی در مورد من خیلی کم انشا نویسی شده. مثلا آدم های خیلی گنده ایرانی که برای همه نقد بنویسن، برای همه یه پیش گفتار توی کاتالوگ هاشون می نویسن، حتی مثلا بچه کودکستان هم که نقاشی میکنن براشون چیزی می نویسن تو کاتالوگ، برای من هیچ کی چیزی ننوشته. شاید دست من سر می خورم میرم. هیچ خصومتی هم نیست، خیلی هم اظهار ارادت میکنن نسبت به کار من و مشکلی هم نیست، منتها نمی نویسن هیچ وقت. حالا نمیدونم چرا، یه چیزی باید باشه. نه سخت هم هست، چون شما ببینین 80% از نقاشی ایرانی رو اونایی که مثلا وقت میکنین ببینین، امکانش دارین ببینین، میشه زود طبقه بندی کرد برای هر نوع از این نقاشی ها سالها نوشته شده، 50 سال 40 سال راجع به این نقاشی ها نوشته شده، بنابراین نوشتن راجع بهشون زیاد سخت نیست. بعد بعضیشون خیلی بدن، ولی نقاد نمیتونه راجعش بد بنویسه، چون میتونه راجعش بد بنویسه اصلا کشته میشه. اصلا میگن آقا تو مگه میتونی راجع به فلان کس که اصلا بنیانگذار یه سبک هستن این آدم بد بنویسی؟ ولی این وسط ها یه سری نخاله هستن که بعضی کارشون خوب نیست، بعضی کارشون خیلی خوبه، ولی نخاله ها خیلی کم چیز نوشته میشه. بعد مثلا فکر کنم چه مشکل نسلی هم هست، مثلا نسل ما با نسل قبل از ما یه خورده یه حالتهای خاصیه دیگه.